أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در باب تحلیف منکر و مدعی، مرحوم محقق هشت مسئله عنوان فرموده. و قبل از اون که هشت مسئله رو عنوان کنند، یه مقدمه ای، اونم مقدمه مفصل در این باره فرموده. ما عبارات مرحوم محقق رو مجبور شدیم بخونیم، یه مقدارش رو در جلسه قبل خوندم و بنا شد یه مقدارش رو هم امروز بخونم. می‌فرمایند که و یکفی مع الانکار الحلف على نفی الاستحقاق. در وقتی که میخواد منکر قسم بخوره، بگید که والله تو مستحق نیستی، حقی بر گردن من نداری. حالا اون مدعی هر ادعایی کرده باشد، این جمله جوابگوی اوست. و اینکه حالا بخواد تفصیل بده لازم نی، که در مقابلش مرحوم شیخ طوسی و امثال اینها گفتن نه، دعوا مدعی و منکر حلف باید به یک دیگر بخونی. مثلا اگر مدعی میگه این خانم رو قصب کردی، او باید جواب بده نه، من خانه تو را قصب نکردم، این خانه مال خودمی. بعدم که قسم بخوره همینطور قسم بخوره، والله این خانه رو من از تو قصد نکردم. که گفتن همه اینها مطابق باشه مرحوم محقق و دیگران، می‌فرمایند این لازم نی، از نظر محتوا باید قسم به ادعا بخوری. او میگه این خانه که توش نشستی مال منی، او به طور کلی میگه والله تو حقی به من نداری. میفرمایند که باید میکنند بلا این که قسم به دعوا نمیخوره، اما همین که تو حق به من نداری یکی از مصادیقش همینه که این خانه‌ای که من در اون نشستم مال تو نیست. قضا می‌فرمایند و یکفی مع الانکار الحلف على نفی الاستحقاق لأنه یأتی على الدعوا. دعوا هر چه باشد، این قسم او را می‌آورد، مطابق با او می‌شود. فلو ادعا علیه قصبا او اجارتا مثلا فعجاب بانی لم اقصب ولم استأجر، این کفایت میکند. بلکه اگر بگوید تو حقی به من نداری، بازم کفایت میکند. قیل یلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه. او گفته که میتواند قسم به دعوا بخوره، دعوا به قسم بخوره، و پس باید قسم مطابق دعوا باشد. ایشون می فرماید بلوچ انهو انت تبع به ذالک صحه، بگه تو حق به من نداری، من قصد نکردم، این خونه ای که من در او نشستم خانه مال خودمه، مثلا ارث به رسیده، خانه رو خریدم و تو بی جا میگی هی مرتب و این بکنه والله رو روی یه امر مفصلی. خوبه، خوبه اینی که شیخ طوسی گفتم بلوچ انه ان تتبع به ذالک صحا و ان اقتصر على نفی الاستحقاق کفا، و اگه بگوید تو حق به من نداری دیگه لازم نباشد بگید من قصد نکردم، بر اینکه کلمه یه قدری مثلا براش بحنیم همین مقدار بگید که تو حق به من نداری، معلومه کفایت میکنه دیگه. اما حالا مورد قسم با مورد دعوا از نظر لفظ باید یکی باشد که مرحوم شیخ طوسی گفتن معلومه لازم نیست. خب اینم معلومه. چیزی که سابقا بعض اوقات ما داشتیم علیه اینها، این رو مرحوم محقق هم الان تصریح میکند و خوب حرفی است اینجا، و اون اینه که مدعی گاهی میشه منکر و منکر میشه مدعی. که اگر یادتون باشه سابقا همین چند روز قبل، قبلا هم داشتیم که میگه که من 1,000,000 از تو میخواهم، او اقرار میکنه بله 1,000,000 از من میخوای الا این که من عطا کردم، و وقتی که میگه من عطا کردم منکر میشه مدعی و اون مدعی میشه منکر، برای اینکه تو اصل بدهکاری هر دوشون شریکم، او میگه 1,000,000 از من از تو میخوام، اونا میگه بله 1,000,000 از من میخوای، با هم حرف ندارن الا اینکه اون آقای منکر میگه من ادا کردم میشه مدعی، اون آقای مدعی 1,000,000 میگه نه ادا نکردی میشه منکر. خب وقتی که مدعی منکر شد چی؟ بینه دیگه میشه مال اون منکره، باید یه بینه بیاره که پول را ادا کرده. اگر بینه نتونه بیاره باید قسم و اون حاکم قسم را رد کنه به مدعی، از جاهایی که مدعی باید قسم بخوره که اگر سابقا یادتون باشه گفتم که این قسم برای مدعی هم نیست، راستی منکره، منکر ادا قسم میخوره، و اگه قسم نخور میتونه قسم رو رد بکنه به اون مدعی اول، یعنی اون منکره، اون منکره که الان مدعیست او قسم میخوره که من 1,000,000 رو ادا کردم. خب هر دوشون میگن 1,000,000 میخوایم درست، اما اون آقا قسم بخوره ادا کردم، با قسم این که ادا کردم دیگه حرف ساقط میشه. سابقا اگر یادتون باشه دو سه جا من عرض میکردم آقا این که مدعی و منکر درست کردن میخوام قسم رو برای او درست بکنن، قسم رو نمیتونه قسم بخوره میخوام قسم رو برگردونن، اینا طبق قانون اینجوری میشه که گاهی مدعی میشه منکر، منکر میشه مدعی. حالا همون عرض ما را مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه اینجا تصریح کنم. چرا دیگه رضا، اگر اون آقا که میگه که من ادا کردم، مدعیه بگه بله، یا بگه ما دیگه کار نداریم، تمام میشه دیگه. حالا در اینجا مرحوم محقق سابقا ایاتون باشه یه مدت علامت مدعی و منکر درست میکردن، الان هم اینجا های مدعی و منکر درست میکنن و این ترک و این ترک ترک را هم بعض اوقات بفرماین ولبدع المنکر الابراه قبل اقباس، گد بریگا زمم کردی یا اینکه میگه من ادا کردم. فقط انقلب مدعی و المدعی منکرا، منقلب میشد مدعی، مدعی میشد منکر. حالا که اینجور شد فیکف المدعی الیمین مغ مع بقاء الحق، دیگه اون مدعی قسم میخوره برای اینکه حقی تو کار نیست، تو حقی به من نداری، و اگر قسم نخورد قسم رو رد بکنه، اون مدعی میگه نه والله حق باقیه. فیک فی المدعی الیمین علا بقاء الحق ولو حلف علا نفی ذالک کان او کد لکنه غیر لازم، که این هم خیلی اهمیت نداره چون شیخ طوسی فرمودن توافق، ایشون هم باز در اینجا همین رو میفرمان ولا حلف على نفی ذالک، میگه که تو هیچ حق به من نداری. خب این آکده، همونطور که سابقا گفتن اگه لفظ نخونه اما یه کاری بکنه که هم محتوا و هم لفظ و هر چیزی میگه به هم دیگه بخوره مسلم بهتره، اینجا هم میفرماین آکده، اما این که لازم باشه دیگه لازم نیم، همین مقدار که او بگه حقی به من نداری یا مدعی بگه خیر من بستانکار بودم الانم بستانکارم کفایت میکنه. خب همین دیگه، ایشون هم نمیگن دیگه، مرحوم شیخ طوسی گفته باید به هم بخوره، ایشون میگن نه نباید به هم بخوره، همین مقدار که میگه تو حقی به من نداری، خب هیچی دیگه، این یکی از مصادیقش میشه. نه آکدش برای خاطر اینکه عام ذکر خاص بعد عام میشه دیگه، ذکر خاص بعد عام آکده، مثلی که اکرم العلماء اکرم زید هم، خب روی زید میشه آکد. این و کل ما یتوجه الجواب، دو تا مطلب رو میخوان بگم و یه مطلبش هم میخوان معرفی بکنن مدعی به منکر را. سابقا مدعی به منکر رو میفرمودن که و مع فقده ها فالمنکر مستند الی البراءه الاصلیه فهو اولا بالیمین، گفتن منکر اونه که قولش مطابق با اصل باشه. حالا الان دو دفعه میخوان یه علامت برای مدعی به منکر درست بکنن، میگن و کل ما یتوجه الجواب عن الدعوا فی یتوجه معه الیمین، هر که باید جوابگو باشه همون منکره، قسم متوجه به اون میشه. یه قاعده کلی، هر کسی که میگه من از این مثلا حقی دارم، خب این سواله، او جواب میده حق نداری، اون که سوال میکنه میشه مدعی، اون که جواب میده میشه منکر، بیانه با کی میشه؟ با اون که سوال میکنه، قسم با کی میشه؟ با اون کسی که جواب میده. اینم خوبه. و قاعده من ترک تورکم که مشهوره اینجا نیمده، جای دیگه محقق بعد که میان صحبت میکنیم جای دیگه محقق میفرماین از علامات مدعی و منکر همینه که اگر ویل کنه دعوا ویل میشه، هر کسی که اگر رها کنه دعوا رها میشه اون میشه مدعی، و اما منکر کیه؟ اگر رها بکنه رها نمیشه، میگرندهش. مثلا میگه 1,000,000 ازت میخوام، اون آقا میگه نه 1,000,000 از من نمیخوای. حالا اگر مدعی بره دنبال کارش بگه ما دعوا نمیخوایم بکنیم، قضیه تمام میشه. و اما اون منکره بخواد بگه که آقا دعوا رو ولش کن ما کاری نداریم، نه میگیرندش. از طرف مدعی انترکه ترک، از طرف اون منکره انترکه لم یترک، یا اون حرف اون میگه 1,000,000 از تو میخوام، اون آقا میگه 1,000,000 از من نمیخوای، پس مطابق کیه؟ مطابق اون کسی که میگه از من چیز نمیخوای. وقتی که اصالت البراءه یا استصحاب عدم که همون شاید براءت اصلی باشه، این است که اصل میشه با منکر. وقتی اصل شد با منکر دیگه اون باید قسم بخوره، اون مدعی که اصل نداره باید بیانه بیاره. و سوم این فرمایش اینجا، هر که جواب متوجه او میشه قسم هم متوجه او میشه. یعنی میگه که 1,000,000 ازت میخوام، این سؤاله، او میگه نمیخوای، این جوابه، پس شد منکر. حالا که شد منکر این قسم باید بخوره اگر او بیانه نداره. این دو جا نگفتند و ما فقدها فالمنکر مستند الى البراءه الاصليه فهو اولى باليمين، نگفتند که این علامت منکر و مدعیه. اما خوب دیگه الکنایه ابلغ عن التصریح، یه چیزی گفتن که مدعی و منکر را تعیین کردن. در اینجا هم که می‌فرمایند که جواب ببینیم متوجه کیه، قسم متوجه او میشه، نگفتن که منکر کیه مدعی کیه. اما لازمه کلام همینه، کی باید قسم بخوره؟ منکر. علامتش چیه؟ توجه جواب سوی او. و کل ما یتوجه الجواب عن الدعوا فیه یتوجه معه الیمین. بنابراین وقتی اینجور شد و یقضا علی المنکر به مع النکول، مثل چی؟ کالعتق و النسب و النکاح و غیر ذالک. در عتق میگه آزادم کردی، اون میگه نه آزادت نکردم. کی باید قسم بخوره؟ اون که میگه آزادت نکردم اگه او بیانه نداشته باشه. در مثل نسب این میگه تو من برادر تو هستم، او میگه نه تو برادر من نیستی. او سواله، او به منزله سواله، او به منزله جوابه، باید قسم بخوره تو برادر من نیستی اگر اون بیانه نداشته باشه. همچنین در نکاح میگه که تو زن من هستی، او میگه نه من زن تو نیستم. خواه نخواه او میشه مدعی، او میشه منکر. دیگه این مثال ها رو نزده بودن خوب بود. حتی اگر اینجور گفته بودن و کل ما یتوجه الجواب عن الدعوا فی یتوجه مع الیمین، دیگه کفایت میکرد. تا هستی ما بقیش ظاهرا لازم نی و یغزا علی المنکر به من نکول کل عتق و نسب و نکاح و غیر ذالک. حدش هم دیگه لازم نی، یعنی توضیح واضحاته. هازا علی القول بالقضا بالنکول، که اینو سابقا ایاتون باشه بحث کردن که آیا به صرف نکول بلش میکنن یا بایدم قسم بخوره. یه دفعه سابقا یادتون باشه میگفت که یا اقرار و یا نکول یا سکوت، آیا اینا قسم هم باید روش باشه یا نه؟ سابقا گفتن نه، بعضی ها گفتن مثل شیخ طوسی و بسیاری از قدما گفتن که نه، هر نکولی قسم میخواد. اما سابقا گفتن نه، اینجا هم میگن نه، همین صرف نکول دیگه بحث تمامه. اگر او بیانه نداشته باشه و او منکر باشه، صرف این که منکر است دعوا تمامه. چرا؟ برای اینکه دعوا بیانه میخواد، بیانه نداره. بله، اگر قسم کجا متوجه میشه؟ اون که صرف نکول، مثلا میگه که من بدهکار نیستم، اون میگه خیر بدهکاری، اون وقت نوبت میرسه به قسم، قسم رو بخوره یا قسم رد بکنه. قضا علی القول بالقضاء بالنکول و علی القول الاخر، اگه قول دیگری باشه، ترد الیمین علی المدعی و یغزا له مع الیمین و علیه مع النکول، یا قسم رد میکنه اون باید قسم بخوره، قسم نخورد قسم تمام میشه. و اما اگر اون نکول کرد از قسم خوردن، دیگه خواه ناخواه علیه او مطلب تمام میشه. خب این مقدمه ها. هشتم مسئله اینجا مرحوم محقق عنوان کرده. مسئله اول، گنچه روی وارث آوردن اما یه قاعده کلی هم هست. حالا اون که محقق فرمودن رو وارث حساب بکنیم، اگر کسی بخواد بگید من از بابای تو 1000 تومن بستون کارم و تو باید بدی، این 3 تا شرط بخواد. 1، مسلم بشه باباش مرده. 2، مسلم بشه بدهکاره. 3، مسلم بشه مال داره. و الا اگر معلوم نیست مرده یا نه، صرف ادعای مردن فایده نداره، اون هم لازم نیست قسم بخوره. چنانچه اگر مردن بابا مسلم باشه اما بدهکاریش مسلم نباشه، اون لازم نیست قسم بخوره. چنانچه اون مدعی اگر بیانه نداره باید بره دنبال کارش. 3، این که مال داشته باشه، اقرار بکنه که بابای من پول داره و مرده، ارث گذاشته. برای اینکه اگر کسی پول داشته باشه و بمیره، دین و معلومش که مقدمه بر تقسیم ارثه. اول باید من بعد وصیت یوصا بها آدین، باید اول دین رو ادا بکنیم، ثم این باشه. و در اینجا اگر مسلمم باشه، یعنی اقرار بکنید منکه که مرده است، اقرارم بکنه بدهکار است، اما اقرار نکنه که بابام پول داشته، بازم چیزی بر ورثه نیست. برای اینکه باید اون مدعی بیانه بیاره این که بابای تو مرده، بابای تو بدهکاره، بابای تو علاوه بر بدهکاری بده دینش هم چیزم داره. برای اینکه بر ورثه که لازم نیست دین بابا را ادا بکنن، و اگر کسی مرد و هیچی نداشت، خب نماز و روزه بر ورثه باشد، حج بر ورثه باشد، حتی اگر خمس و زکات بده کار باشد بر ورثه باشد، حتی اگر دینی داشته باشه بر ورثه باشد، هیچ بر ورثه نیست الا فقط استثناء شده راجع به نماز، نماز قضا، که بعضی مسئله رو خیلی سنگینش کردند، گفتن که کلیه نماز بابا را پسر بزرگ باید بخونه، میخواد عمدن قضا شده باشه، میخواد سهوًا، میخواد مرض موت باشد یا غیر مرض موت. خیلی مشکل انسان، آدم از تصورش تصدیق منفی لازم میاد، همین مقدار که آدم تصور بکنه این چی چیه، مسلم عقل ما، عقل فقهی ما یه مسلم این درست نیست. ولی متاسفانه قول مشهوری هم شده، بعضی ها اما راجع به مادر اضافه شده، بعضی ها اضافه کردن گفتن هم پدر هم مادر. بنابراین اگر یک پدر و مادر لاقوبالی 60 سال نماز نخوندن، 120 سال نماز روی کله پسر بزرگ. یه قول که الان هم در میان مراجع این قول هست، سابقا بوده الان هم هست. بعضی ها گفتن که نه، راجع به اون نمازایی که سهوًا از او قضا شده، مثل که معذور بوده نماز نخونده، بعد نماز خون بوده اما سهوًا یا عذرًا ازش نمازهایی فوت شده.
این پسیم بزرگ شد نمازی 60 سال نماز بخونه لاتم هست هفته اشتباه سندرست بوده بود بیاره
اون وقت درسته، اون وقت گفتن راجع به مادر هم همینطور، مادرم همینه، نمازهایی که از او سهوًا از بین رفته و همچنین روزه، اون کسانی که نمازو گفتن روزه هم گفتن، و همچنین روزه که مثلا عادت بوده و خورده نتونسته بگیره، یا این که در ایام سال میتونسته بگیره و نگرفته، این قضاها، این هم قول دوم. قول سوم که قول خوبی هم هست اینه که پدر و مادر هر دو، اما نمازهای در مرض موت، مثلا دو سه روز در مریض خانه بوده، معمولا اینه که تو مریض خونه هستن اگه دردشون هم مشکل باشه نماز نمیخونن، حالا اگر این در کما بوده که اصلا نماز برش واجب نیست، اگر هم روزه برای ضرر داشته تو رمضان بوده که روزه برش واجب نیست، اونه هیچی، اما تو مریض خونه بوده در کما هم نبوده میتونست نماز بخونه، یا لاوبالی کرده یا بالاخره مرگ زور آورده سو این فراموش کرده سو نمازشو نخونده. این قدر متیفنه که بر پسر بزرگ واجب نمازای پدر و مادر را در مرض موت این قضا بخونه. ظاهرا دیگه بیش از این بخوایم بگیم نمیشه، مخصوصا اینکه اصلا هست، نمیدونیم آیا بیش از این نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است یا نه. نه واجب نیست، لذا عقیده ما اینه که نماز و روزه بر پسر بزرگ یه تعبد، اما قدر متیقنش در مرض موت، اما بیش از این دیگه نه. یعنی اگر باباش بدهکاره چندین میلیون، باباش برشکست، بعدش هم دیخ کرد مرد. پسر واجب دین، دین واجب وقتی که او بمیره و چیزی داشته باشه. وقتی چیزی داشت این اصلا منتقل نمیشه، ورثه منتقل نمیشه. من بعد وصیت یوصی بها آدم، ارث رو میگن بعد از این که وصیت رو، اگر و که قرآن مطلق هم هست، الا این که سابقا خوندیم گفتن که سلس، وصیت را سلس، اما دین همه. بنابراین اگه دین مستوعب داشته باشه این ورثه هیچ حق به مال نداره. اگر دو سلس باشه یک سلس حق داره، اما اگر هیچی نداشته باشه واجب باشد بر ورثه ای را جبران بکنن، مسلم واجب نیست. خب این اصل مسئله مسلمه. حالا در ما نحنفی اینجوری میشه که اگر یک کسی ادعا بکنه که من 1 میلیون از بابات میخوام، بابات مرده و پولم گذشته، تو باید بدی. باید اولا مردن رو اثبات بکنه، بعدم این که بسونکاره اثبات بکنه، بعدم پول داره اثبات بکنه. هر کدامشو اون ورثه منکر بشن، اون آقا حق نداره ادعا بکنه دیگه هیچی. یعنی مثلا یک کسی بیاد بگه من از مرده 100 میلیون میخوام، خب اگر این بیانه داره خیلی خوب، بیانه نداره هیچی. یا این که مثلا باباش مفقود الاثره بیاد بگه که من میدونم بابات مرده، خب بازم هیچی. اگر بگه که من از باباتی بابای مرده که مسلم مرده بگه 1 میلیون میخوام، بازم هیچی. خب همش بیانه میخواد. خب تا اینجا مسلمه، بیانه میخواد. اما آیا اصلا این دعواها میشه بره تو محکمه یا نه؟ خب بله، بره آقا پیش قاضی بگه من 1 میلیون از بابای این میخوام و بیانه هم ندارم. خب بیانه ندارم، آیا باید او رو احضار کرد و او قسم بخوره یا لازم نیست؟ مرحوم محقق میگن لازم نیست. به عبارت دیگه اصلا این دعوا دعوا نیست، ولی ظاهرا با حرفای قبلشون با حرفای بعد میم میزنیم ظاهرا منافات داره. محکمه پسنده، محکمه پسنده میاد میگه که بابات مرده، اون میگه که نه بابام نمرده دیگه. او اگه بیانه داره بیانه، اگر نه او قسم بخوره بابام نمرده. ظاهرا درسته میاد دیگه. و نمیدونم چرا مرحوم محقق منکر این قضیه هستن. یا اینکه مثلا هر دوشون میگن که مرده، اقرار میکنه اون ورثه، الا اینکه میگه من 1 میلیون از این بابای تو میخوام، بیانه هم ندارم. خب اون مدعی بیانه نداره، منکر باید بگید که باید قسم بخوره، بگید از بابای من تو چیز نمیخوام. ظاهرا این محکم پسند است دیگه. خب هیچی اصلا معنای دعوا همینه، معنای دعوا همینه که اون میگه من 1 میلیون میخوام، بیانه هم ندارم، اون آقا باید قسم بخوره. بگیم ویلش کن همه. خب اگه اینجور باشه خیلی نمیدونم مرحوم محقق چی میگه، حتما مطالعه نکردید. نمیدونم مرحوم محقق چی میگن، که همینجور ولش کن و اگه اینجور باشه الحمدلله خیلی خوب میشه، محکمه ها همه میشه خلوت قلبه. بنابراین اینجوره، میگه من یک میلیون از بابای تو میخوام، بابا تا مرده پولم داره. خب اون آقا هم میگه بابا مرده پولم داره، تو از بابای من چیز نمیخوای، و قسم بخوره دیگه همجور ولش کن که معلومه معنا نداره. و همچنین حالا اونه که حرف ما نیم، اونه که حرف ما نیم، خیلی خب حالا نامه آیا به جای بینس یا نه، میگیم آری. لذا در بله یه حرفی سابقا اگر یاد، و این حرف منافات با قبلم داره، سابقا اگر یادتون باشه قول مشهور بود ما قبول نداشتیم، میگفتن اگر مدعی بینه داشته باشد برای بستونکاری میت یه قسم هم باید بخوره، که ما میگفتیم نه دیگه، قسم برای چی؟ همین مقدار که بینه داشته باشه کفایت میکنه. اصل سابقا اینجور عنوان میکردن، حالا میفرمایند که اصل بلش کن تا بیانه نشته باشد هیچی، ولی مسلم اینجور می که یه روایت خاص هم نداریم در این باره که شما میگید، در این باره الان روایت خاص نداریم. روایت خاص اونجا بود که ما گفتیم روایت خاص نیست، که اگر بیانه داشته باشد قسم هم باید بخوره، ما هم گفتیم بیانه کفایت میکنه قسم هم نباید بخوره. بنابراین این فرمایش مرحوم محقق اینجور میشه که این آقای مدعی اگر بخواد منکر را بدهکار بکنه سه جور: یکی باید اثبات بشه باباش مرده، یکی هم اثبات بشه باباش بدهکاره، یکی هم اثبات بشه باباش پول داره. اما یکی از این سه از بین بره دیگه دعوا تمام میشه. اما اگر این سه ادعا باشد بیانه نداشته باشه، در هر سه باید اون آقا قسم بخوره تا مطلب صاف بشه. بله یه جور دیگه هست که دیگه اون نباید اشکار روش بکنیم، که مرحوم محقق تو عبارت هم آورده، و اون این است که اون میگه 1 میلیون از بابات میخوام، میگه نمیدونم، که یه دفعه میگه میدانم بده کار نیستم قسم بخوره، یه دفعه میگه نمیدونم. این نمیدونم این همون مسئله قبله که ما میگفتیم مدعی میشه منکر، منکر میشه مدعی، و باید مرحوم محقق اینجا فرموده باشن نفرمودن. و مسئله به اندازه بغرند شده که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که مسئله خیلی بغرنجه، مسئله خیلی مشوبه، اقوال خیلی در هم بر همه، و اقرار میکنم فراسی هم در هم بر همه. اگر ما بخوایم رو قواعدی که قبلا گفتیم قبلا فهمیدیم جلو بیایم، اینجور میشه که یه دفعه مدعی بیانه داره روی مردن باباش، روی بدهکاریش، و روی پول داشتنش، معلوم اثبات میشه. یه دفعه رو هیچ کدام دلیل نداره، او باید قسم بخوره. اون وقتی میخواد قسم بخوره یه دفعه واقع رو نمیدونه، که تو قسم بخور، من واقعا نمیدونم چه جوریه. این واقعا نمیدونم چه جوریه، سابقا میگفتن قسم رد میشه و اون قسم بخوره، آیا متوقف بشه یا نه؟ میگفتن بعضی متوقف شه، بعضی میگفتن که قسم بخوره. ما میگفتیم اگر میگه نمیدونم دیگه خواه ناخواه میشه مدعی. وقتی مدعی شد کی میشه منکر؟ اون کسی که میگه 1,000,000 از بابات بقام، او باید قسم بخوره. اگه قسم نخورد قسم رو رد میکنه، این رو لاعدری قسم میخوره، والله نمیدونم، و رو این جزم هم میتونه قسم بخوره. رو واقعش ممکنه نتونه قسم بخوره، اما رو لاعدری میتونه قسم بخوره. رو لاعدری قسم میخوره، مطلب تمام میشه. به چی دیگه درست میشه دیگه؟ میگه نمیدونم میشه مدعی؟ نه برمیگرده اون میگه میدونی؟ ازا میشه مدعی که من نمیدونم؟ اون یه دفعه میگه نمیدونی؟ خیلی خوب هیچی. یه دفعه میگه میدونی؟ قسم بخوره. اگر نه قسم رد بکنه، اون کسی میگه نمیدونم مدعی قسم بخوره. قسم رد شده، اون آقای مدعی قسم بخوره که راستی من نمیدونم، دیگه چیزی اثبات نمیشود. میخواستیم فردا و پس فردا مباحثه کنیم، اما نمیشونست که دوشنبهش که هیچی، امروزش هم که خیلی لنگ و ونگه، هیم اصرار بکنن شما از روزی چهارشنبه باید تعطیل کرده باشید. چرا؟ خودش هم نمیدونه چرا، اما علی کل حال هی میگن باید تعطیل بشه. حالا روز دوشنبه 14 فروردین روز مباحثه ما انشاءالله. وصلى الله على محمد وآل محمد.